الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این مسئله، در مسئله 83 به مناسبت فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که فرمودند والاقواح ان حج الناس ایزن یخرج از اصل ترکه مثل حج الاسلام، در این بحث وارد شدیم در حج نظری، کشونده شدیم به حج ان ارزم بزرگتون که احجاج، نظر احجاج که غیر از مسئله 83 در فصل آتی مسئله 8 و مسئله 13 رو هم مورد بحث قرار دادیم. حالا و تحقیق نتیجهی که میخوایم این مسئله رو در این مقدار ببندیم، چه گفتیم و چه باید بگیم و آقایون چه نظری رو میتوانند در ذیل این حرفا پیدا بکنند. خب ما در مسئله 3 روایت داشتیم: صحیحه زریس، صحیحه ابن ابی یعفور که اینها اصلا راجع به حج نظر نبود و راجع به نظر احجاج بود، و این دو صحیحه می گفت از ثلث برداشت بشه، معونه قضا هست و از ثلث اخراج بشه. یک روایت مسمع به تعبیر آقایون، خبر مسمع داشتیم، مسمع ابن عبدالملک که دال بود که هزینه نظر احجاج از اصل مال برداشته میشه. ما در مسئله این ستا روایت رو داریم. حالا اگر ما ملتزم شدیم به تمامیت اعتبار صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور و بعد ملتزم شدیم که اعراض اصحاب، چون اصحاب مسلماً از این دو روایت و دو صحیح اعراض کردند، اگر ما ملتزم شدیم که اعراض اصحاب موجب وهم مدلول دو روایت نمیشه مثل آقای خویی، و بعد ملتزم شدیم به اعراض که اعراض ثابته اما موجب وهم نمیشه، صاحب عروه اعراض رو فرموده و دیگران هم روی این اعراض در کلماتشون تأکید دارن، حتی مرحوم محقق عراقی هم فرمودن که ولو ما در بین اصحاب فقط شیخ طوسی رو دیدیم که به این روایت فتوا داده، اما بقیه اعلام هیچ کس فتوا نداده. حالا اگر ما قائل شدیم که اعراض هست اما اعراض مهم نیست، خب نسبت بین این دوتا روایت و روایت یعنی خبر مسمع ابن عبدالملک تفاوت میکنه. اگر این دوتا صحیح اعراض رو ما پذیرفتیم از اصحاب، یعنی گفتیم اصحاب که اعراض کردن همون جور که مبنای خود ما هم هست، به همون نسبتی که عمل اصحاب موجب جبر ضعف سند میشه، اعراض اصحاب موجب وهن سند میشه. اگر این رو قائل شدیم که ما خودمون قائلیم این صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور از اعتبار میفته که علم یکان، پس ما در اینجا بیشتر از صحیحه ارزم بزرگتون که مسمع ابن عبدالملک نداریم. روایت مسمع هم که میگه حد نظر احجاج یخرج من الاصل، ما همین یک روایت رو داریم، بنابراین نظر احجاج را از اصل ترکه باید برداشت بکنیم اگر ما باشیم و به این نسبت. یعنی شماها نظرتون چی میشه؟ شما هم اعراض رو اگر قبول کردید مثل ما صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور از اعتبار میفته، از اعتبار که افتاد ما روایت ارزم به حضورتون که مسمع رو داریم، مسمع ابن عبدالملک. روایت مسمع رو ما صحیحه گرفتیم، آقای خوی هم صحیحه گرفتن، منتها نظر مبارک مرحوم آقای خوی به این بود که اون سؤالی که در رجال کشیش اونجا اون سؤال رو از ابن فضال محمد ابن مسعود کرده بود از این آقای به اسلام مسمع، این سؤال برمیگرده به سؤال از حال مسمع و ایشون هم ابن فضال هم میگه ثقتون و این ثقتون در بعضی از نسخه ها نیست. آقای خویی اثبات کردن که نه، این باید باشه در نسخه ها. نسخه ای که مشتمل بر انه ثقتون هست صحیحه. استدلالشون هم این بود که مسمع ابن عبدالملک آدم معروفی است، وقتی سوال میکنن از ابن فضال سوال از بابا ننش نمیکنن، سوال از حالش میکنن. این نظر مرحوم آقای خویی بود، فرمودن روایت صحیح هست و مسمع وثاقت داره. این فرمایش ایشون تمام از نظر ما. اما خود ما جهت این که روایت مسمع رو صحیح میدانیم توثیق عام شیخ بود، نقل ابن ابی عمیر و صفوان از مسمع. پس روایت مسمع از نظر ما صحیح است. اگر اون دو روایت رو با اعراض از اعتبار انداختیم، در مسئله یک روایت بیشتر نداریم و این روایت هم روایت مسمع معتبرم هست و روایت مسمع میگه نظر احجاج از اصل مال برداشته میشه. این تا اینجا. اما اگر ما آمدیم و گفتیم که نخیر، این دوتا صحیحه با اعراض ساقط نمیشن، مثل آقای خویی که فوقش این است که اصحاب اعراض کردن، بسیار خوب، اعراض اصحاب اثری نداره. روایت وقتی صحیحه هست، ما این که اصحاب بر طبقش فتوا دادن یا ندادن کاری نداریم، وهنه در سند هم نمیاره، هیچ مشکلی هم برای ما ایجاد نمیکنه. خب دو دسته روایات پیدا میکنیم. صحیحه زریس، صحیحه ابن ابی یعفور میگن نظر احجاج یخرج من الثلث، صحیحه مسمع به فرض اعتبارش میگه یخرج من اصل المال. این معارضه میکنن با هم دیگه. اگر معارضه بکنن دو دسته از روایات، جمع دلالی هم بینشون ممکن نشه، مثل آقای خویی جمع دلالی میکنه، اگر شما نتوانستید جمع دلالی بین این دو دسته بکنید که ما معتقدیم جمع دلالی در اینجا نمیشه، ما خودمون نظرمون اینه خلافاً لآقای خویی که عرض میکنیم، در اینجا این دو دسته از روایات ساقط میشون بل معارضه. نه اونه که دلالت میکنه نظر احجاج من از ثلث اعتبار داره، نه اونه که دلالت میکنه نظر احجاج از اصل اعتبار داره. وقتی ساقط شدن باید بریم سراغ قاعده، مقتضای قاعده. مقتضای قاعده چیه میایم میگیم؟ این هم باز یک نظره. حالا اگر در اینجا بین این دوتا دسته که معارضه کردن جمع دلالی ممکن باشه، خب الجمع و مهما امکن اولا من التر، دیگه به تساقط نوبت نمیرسه. جمع دلالی که آقای خوی میفرماین، آقای خوی میفرماین امر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه به اخراج معونه نظر احجاج مما ترکه المیت، از ما ترک میت. ایشون میفرمایند عنوان مطلقه، این اساس فرمایش ایشونه، این عنوان ما ترک میت مطلقه، هم ثلث رو میگیره هم اصل رو میگیره، مطلقه. پس صحیحه زریس در این حیثیت میشه مطلق. اون دو تا روایت صحیحه‌ای که میگن یخرج من الثلث، اونها مقید قید میزنه. پس در اینجا این اطلاق رو حمل میکنیم بر دلیل مقید و اینجا نتیجه این میشود که نظر احجاج یخرج من الثلث. این نظر مبارک ایشونه، ما این نظر رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما ترک میت اگر گفته شد، ما ترک ظهور در اصل مال داره. اگر در اینجا کسری مورد نظر بود باید ذکر می شد، سلس، ربع، نصف باید ذکر می شد، ذکر نشده. برداشت کنن از ما ترک میت، خب ممکنه سلس ما ترک میت نرسه، بیشتر بشه، طبق این روایت باید برداشت بشه، کمتر بشه، باید برداشت بشه. ظهور در ما ترک میت در اصل ماله، این ظهور مقابل سلسه. وصیت اگر آمد از سلس مال برداشته میشه، اما غیر وصیت از ما ترک میت برداشته میشه. ما ترک یعنی اصل مال، اطلاق نداره که هم به سلس بخوره هم به نصف هم به اصل بخوره، نه، ما ترک یعنی اصل مال. و این نظریم که ما میدیم تقریبا عمده و جل اصحاب که فتوا آمدن دادن به این که در نظر احجاج یخرج و من الاصل، همشون به صحیحه به اصطلاح مسبع ابن عبدالملک تمسک کردن و اینها صرف نفهمیدن، اطلاق هم نفهمیدن، اصل فهمیدن، ظهور در اصل داره. بنابراین جمع دلالی بین این روایات ممکن نیست، اونجور که آقای خویی میفرماید. پس ما یا باید اعراض رو بپذیریم، اون دوتا صحیحه رو ساقط کنیم از اعتبار، که ما این کار رو میکنیم. اعراض اصحاب در اینجا موجب وهم میشود در سند روایت. پس صحیحه زریس، صحیحه ابن ابی یعفور که علم یکن، فقط برای ما باقی میماند در اینجا صحیحه مسرع ابن عبدالملک. دیگه تعارضی هم در کار نیست، چون یک طائفه ساقط شد از اعتبار، اینجا تعارضی وجود نداره بین این دو دسته از روایات. حالا در اینجا ما همونجور که گفتیم در روایت مسمع این نظری که میگیم از اصل هست، این نظر تأیید میشود به فتوای اصحاب و عمل اصحاب، که همه کسانی که تقریبا ما مخالف نداریم در اینجا که نظر احجاج یخرج من الاصل، مستند همه هم صحیحه ابن ابی یعفور، منتها به صدر روایت تمسک کردن آقایون، زیل مورد عمل نیست. و ما هم قبلا گفتیم که این ما تبعض در حجیت قائلیم و این ضرری نمیزنه. حالا ما تا اینجا رسیدیم، بله چی؟ نه، به دین اصلا کار نداریم تا حالا، به نس داریم، هیچ دین مین در کار نیست. دینو بعد بیاییم میگیم، سر کنیم مختزای قاعده رو میاییم میگیم. ببینید ما تا اینجا که بحث کردیم، ما بحث نس و روایت داریم. این روایت میاد میگه از اصل برداشت میشه، توجه، دین بگیم یا نگیم، توجه فرموندید، او به مختزای قاعده کار داره. حالا میاییم میگیم عنایت فرمود، ما الان نس داریم، ما نوکر دلیلیم، نوکر نسیم. این نص آمده میگه نظر احجاج یخرج من الاصل. حالا ما در اینجا یک مسئله که داریم، اصل مسئله مورد بحث ما اصلا نظر احجاج نبود در مسئله 73 نظر احجاج نبود، حج نظری بود، حج نظری بود. یعنی ما دلیل داشتیم، روایات صحیحه قائم شده است که حجت الاسلام، اگر از دست رفت شخص مرد و حج برش واجب بود، این یخرج من اصل ماله. باز نه از باب اینکه دینه، نس داریم در اونجا هم، نس قائم شده که حجت الاسلام یخرج من اصل مال، درست شد؟ مرحوم صاحب عربه آمد فرمود اقوا این است که حج نظر هم مثل حجت الاسلام یخرج بین اصل المال، ایشون آمد فرمود. در اونجا در اون مسئله هیچ کس از اعلام محشین اشکالی نکرد به صاحب عربه، فقط آقای خویی آمد اشکال کرد. آقای خویی فرمودن که نخیر، در مورد حج نظری اولا اصلا قضاء حج نظری اول کلام دلیل نداره و تازه مبنی بر احتیاطه. قضا هم بخوایم بکنیم از سلسه نه از اصل مال. خب اینجا ما آمدیم متشبث شدیم، یک حرف این بود در اونجا، اصلا این بحث که طولانی شده و بحث به اینجا کشیده علتش اینه که ما در حج نظر هیچی نداریم، انصافشه هیچ روایتی نداریم که حج نظر از اصل باشه، از سورس باشه، هیچ دلیل نداریم. آقایون آمدن مطالب دیگه گفتن، اما در مورد نظر احجاج دلیل داریم و فتوا داریم. نظر احجاج رو آمدن گفتن از اصل مال برداشت میشه. اون وقت اینجا بلا فاصله این مطالب عنوان شده که حج نظر احجاج اگر از اصل مال بخواد برداشته بشه، خب حج نظری به طریق اولا باید برداشته بشه. حالا این اولویتی که اینجا آقایون میخوان درست بکنن از چه بابه؟ حرفای مختلف زدن. اگر من خودم نظر کردم که حج به جا بیارم، این اهمیت بیشتر داره یا نظر کنم کسی رو به حج بفرستم؟ حج نظری خودم نسبت به ذمه خودم از اهمیت بیشتری برخورداره. اگر در نظر احجاج قضا هست و اخراج از اصل مال هست، اینجا به طریق اولا باید باشه. باز در کلمات آمدن گفتن حج یک واجب مالیست، خرج داره، واجب مالیست، و چون واجب مالیست واجب مالی صرفه، اما احجاج واجب مالی صرف نیست، هر دو واجب مالیه. یه وقت شما میگید واجبات مالیه مثل آقا که میگن دین واجب اگر مالی شد مثل دین میشه، دین که شد از اصل مال باید برداشته بشه. حج و نظر احجاج غیرم هیچ تفاوتی در این جهت با همدیگه ندارند. کسانی آمدن و گفتن همون جور که عرض کردم نظر حج اولاست به این که ما از اصل مال برداریم تا نظر احجاج. آقای خویی در اینجا می فرمایند که نه، این برعکسه، به حساب این که در نظر یعنی حالا این معنا رو که ایشون میفرماین، ایشون میفرماین نظر احجاج واجب مالی صرف نیست، به حساب این که ممکنه بریم از کسی خواهش بکنیم که امسال حج برو، پولم داره خودش را میفته میره، چیزی به گردن من نمیاره، اما خودم که میخوام به جا بیارم باید خرج بکنم. مسئله اولویت رو پیش کشیدن، این مسئله اولویت اینجا محل تأمله، دلیل واضحی ما براش نداریم. یک مسئله که در اینجا داریم این است که این مختصای قاعده میشه که ما بیایم بگیم اصلا حج واجب مالیست. وقتی حج واجب مالی شد، اینو خیلی ها میگن از اعلام، اگر حج واجب مالی شد فرق نمی کنه حجت الاسلام باشه یا حج نظری باشه یا احجاج باشه، همه اینا میشه واجب مالی. و وقتی واجب مالی شد باید این رو از اصل مال برداشت بکنیم. این حرفیست که در اینجا خیلی آبش ملتزمن، حالا حرف قبیهی هم هست، راحت هم نمیتونیم ازش بگذاریم. یک مسئله که ما اینجا داریم این است که اصل این مطلب که حج واجب مالی هست رو ما قبول نداریم. حج واجب مالی نیست. واجب مالی که ما میگیم، واجب مالی عبارت است از مالی که شرع بر گردن من گذاشته باشه، این میشه واجب مالی، مثل خمس، مثل زکات، مثل کفارات. حج واجب مالی نیست، واجب فعلیه، عمله، واجب عملیه. شاره عمل رو به گردن من گذاشته، پول به گردن من نگذاشته. ممکنه من اهل مکه باشم، حج آوردنم برام خرجی اصلا نداشته باشه، عمل رو بر عهده من گذاشته. ما واجبات مالیگر و واجبات مالیه متأصله میدانیم، اصیله. واجبات مالی متأصله اونیست که پول گردن آدم بگذاره، اینو میگیم واجبای مالی. حج اینجور نیست، حج واجب مالی نیست. اجازه فرمان، اجازه وصیت بکنه یا عملی رو وصیت کرده، اجازه فرمان. صبر کن، حوصله کنید، حالا صبر کنید. در روایاتی وارد شده است که حج را به منزله دین قرار دادند، حتی گفته شده الحج دینان. خب اینو ما داریم در روایات، در مورد حجۃ الاسلام گفته شده. اینجا یه ملاحظه‌ای هست که این عنوان که در روایات وجود داره که حج دینان، خب حج حقیقتاً که دین نیست، عمله، درست؟ این که شارع میاد میگه الحج و دینون، لا محاله میشه تنزیل یا تشبیه، تنزیله. یعنی شارع آمده حج را نازل منزله دین قرار داده، ولی حج عمله، پول نیست. پول من پول بدم حج به جا نمیاد، من باید دارم این اعمال رو انجام بدم، فعله. پس اگر در روایاتم داریم که داریم الحج و دینون به منزلت دین، دینون علا اختته، هرچی که داشته باشی، این حج حقیقتن و تکبینن و واقعن که دین نیست، پس تنزیله. تنزیل این رو مکرر گفتیم، شارع وقتی تنزیل میکنه تعبد میکنه. مثل چی؟ مثل این که میاد میگه الطواف فی البیت صلاتون. خب الطواف فی البیت صلاتون یعنی حقیقتاً طواف صلاته؟ تکوینن که نیست، نه، تنزیله، یعنی نازل منزله، یعنی شبیه، یعنی مثل. این مثلیت که شارع تعبد میکنه حد چقدره؟ آیا در مطلق احکام اول کلامه وقتی میاد میگه الطواف فی البیت صلاتون، خب صلات باید رو به قبله باشه، طواف اصلا رو به قبله ممکنه؟ اصلا ممکن نیست. پس مصحح تنزیل و مصحح تعبد به لحاظ بعض احکام همیشه، نه کل احکام. شارع هم که در اینجا آمده دین رو تنزیل، حج رو تنزیل کرده منزله دین، به این اعتبار ممکنه باشه که همون جور که دین بر ذمه شخص میماند، حج هم بر ذمه شخص باید به جا بیاره. اینجا پول باید بده، پول مردم، ذمه‌اش مشغوله، باید بده دین مردم رو. حج هم میاد گردنش باید به جا بیاره. این همین مقداره. این که دینی که در روایات هست حج رو واجب مالی قرار بده اول کلامه، درست شد؟ پس ما نمیتوانیم به عنوان قاعده بیایم بگیم چون حج واجب مالی هست پس اخراج از اصل مفروغ عنه، اینو بگذاریم کنار. این حج میخواد حجۃ الاسلام باشه، میخواد حج نذر باشه، میخواد احجاج، نذر احجاج باشه، این جهت برای ما کارساز نیست. این دینیت رو بگذاریم کنار، واجب مالی بودن رو هم بگذاریم کنار. اونی هم که در استدلال بعضی از اعلام بود که در گذشته عرض کردیم، مثل این که آمدن گفتن چجور در اینجا مرحوم آغازی‌های عراقی صریحا فرمود که ما در آیه شریفه داریم لله علی الناس حج البیت، این لام یفید الوضع بیشتر از تکلیف، لله. و در نذر هم همین جور داریم، چه نذر حج باشه چه نذر احجاج، این لام هم که ایشون آمدن و گفتن یفید الوز، خب آیا یفید الوز یعنی این لام این رو میاد عین دین قرار میده، یا نهایت این است که اینم عبارتون اخرى از همون تنزیل دیگه به منزله دین قرار میده؟ مضافاً به این که شما محقق عراقی، شما محقق صاحب عربه، این معنا رو قبول میکنید که اگر این لام یفید الوز در جمیع موارد نظر بیایید بگید از اصل مال برداشت میشه؟ میگید؟ در خیلی از موارد نظر میگن خودش آورد آورد، اگر مرد دیگه ربطی به ورثه نداره، ول بشه بره، پس این لام اونجا چجور لا یفید الوز؟ پس این هم کارایی برای ما در اینجا نداره. ما مقتضای قاعده رو بخوایم ببینیم در اینجا در حج نظر، انصافش اینه که ما در اینجا در حج نظر دلیل بر قضا نداریم، یعنی یک روایتی بیاد بگه حج نظر رو قضا بکنید نداریم، خودش آورد آورد نیورد به ورثه چه؟ و اگر دلیل بر قضا نداشتیم سلس و اصلم دیگه نداریم، پس هر چی بگیم احتیاطیه، اینو بگذاریم کنار. اما در نظر احجاج ما دلیل داریم، دلیلمون همین صحیحه مسبع ابن عبدالملک که میگه نظر احجاج یخرج من السلس، امر رسول الله، هم دلالت میکنه که نظر احجاج قضا داره هم معونش رو از سلس باید بردارن. بله؟ از اصل بردارن، از اصل بردارن، ما این رو داریم. بنابراین اگر ما بخوایم بیایم اینجا وارد فتوا بشیم همین جوری، خب ما در حجۃ الاسلام یخرج من الاصل چون دست داریم، در حج نظر نص نداریم، اصلا موضوع اخراج از ثلث و اصل منتفیه، در نظر احجاج نص داریم. درست شد؟ اجازه فرمایید. این طبق قاعده میشه، اینی که عرض میکنه میشه طبق قاعده. این فتواییست که آقای خویی هم میده، آقای خویی هم دقیقا اینجا میفرمایند که نظر حجۃ الاسلام، نظر خود حجۃ الاسلام از اصل ما، نظر حج دلیل بر قضاش نداریم، سلس و اصل هم نداریم، نظر احجاج یخرج من الاصل چون روایت داریم و نص داریم. قاعده هم اینجا کاری نمیکنه. واجب مالی دین برای ما کارساز نشد در اینجا، این باید بیایم اینجور فتوا بدیم. مشکل اینه از سورس، بله از سورس بخوام، حالا این اشتباهات رو شما ببخشید. آقای خویی میگن نظر، شما چی میگید از اینجا راجع به نکته؟ نه اونجا حالا اونو بحث کردیم، او الفاظ رو گفتیم، نه اینجا احجاجه، نظر حج رو شامل نمیشه، حالا اونجا گفتیم، حالا اجازه بدید. حالا بسیار خوب، شما اگر نص داشتید که چه بهتر، این همه فقها ها نص پیدا نکردن دیگه، تو این ندیدن، حالا اگر پیدا کردید خیلی خوب، اجازه فرمایید. دقت کنید به عرض من، ببینید ما در اینجا اگر بیاییم طبق قاعده بخوایم حرف بزنیم، ما در در حجۃ الاسلام جز اخراج از نص راهی نداریم، به حساب یه نص صریح داریم، حجۃ الاسلام یخرج من الاصل، کاری به دین بودن نداره. ولی آقایان فقها زیلش آمدن گفتن لانه دینون، ما نص داریم در اینجا، نص صریح آمده گفته حجۃ الاسلام یخرج من الاصل، در نظر احجاج هم نص داریم که یخرج من الاصل. آقای خویی حالا سلس گرفته به حساب جمع دلالی که ایشون داره و گرفتارش هست، اما در نظر حج ما دلیل نداریم، نص که نداریم، قاعده هم که کارساز نشد، دین و واجب مالی و امثال اینام که کارساز نشد، در نظر حج باید بیاییم و بگیم اصلا قضا نداره، وقتی قضا نداشت دیگه سلس و اصل نداره. خب میتونیم بگیم این حرف رو؟ میتونیم بگیم؟ مشکل ما اینه. حالا یه تتمه ای داره که روزه بعد عرض میکنم، یه چند جمله فقط، حالا این هم از قربت امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه که فرصت عرض ما و عرض ادب ما نسبت به محضر ایشون خیلی کوتاه شد. ما در آستانه شهادت وجود مقدس حضرت مجتبی هستیم صلوات الله و سلامه علیه. ما خب میدانید این هفت سفر این شبهه شهادت ایشون خیلی قوی است، خیلی اقواس 128 و آمیدم خب مجلس میگیرن، حوزه هم از قدیم الایام همیشه این روز هفتم سفر تعطیل بوده، مجالس بوده. اما یک دردی که وجود داره این است که ما واقعا نسبت به آقا امام مجتبی به خصوص از نظر معرفتی دارای مشکل هستیم. ما درک نمی کنیم امام مجتبی و حرکت امام مجتبی رو، یا لااقل خیلی سخت ادراک می کنیم. نه، ما بزرگان اون عصر هم همین مشکل رو داشتن، مثل حجر ابن عدی ها، مثل جابر ابن عبدالله انصاری ها که پیغمبر دیده بودن، امیر المؤمنین دیدن، اینا رفتن حضور آقا و یا مذل المؤمنین بهش گفتند. این واقعیت داره، واقعیت داره، یا مذل المؤمنین. مشکل اصلی ما این است که ما همیشه اصالت را در حرکت ائمه به مبارزه قهری و مسلح و جنگ دادیم. یعنی آمدیم برای خودمون یه ذهنیتی درست کردیم که امام وظیفش اینه که دست به شمشیر باشه و بزنه و بکوبه. امیرالمؤمنین رو دیدیم جنگ کرده، آقا سید الشهدا رو دیدیم جنگ کرده، ولذا امام مجتبی این وسط کارش قابل توجیه نیست. آدم صلح کنه اونم با معاویه، این مسئله است، این مسئله است که حتی بزرگان اون زمان هم از درکش غافلند، در حالی که رسول الله صلوات الله و سلام علیه می فرمایند الحسن و الحسین و امامان قاما و قعدا. دیگه صریح تر از این میشه؟ خب اصالت رو وقتی ما به مبارزه مسلحانه و جنگ بدیم، در واقع همون چیزی که زیدیه دارن، اصلا میان میگن امام کسیست که قائم به سیف باشه، شمشیر دستش باشه و به کار ببره. یعنی با مخالفین خودش، با معارضین خودش فقط با شمشیر برخورد بکنه. اصالت رو به این دادن. آیا ما در تشیع امامت رو به این نحوه معرفی میکنیم؟ ما غیر از امیرالمؤمنین که جنگ هایی که داشت همه تحمیل شد به امیرالمؤمنین، و غیر از سید الشهدا که سید الشهدا رو به کربلا کشوندن و اون وضع رو پیش آوردند، ما سایر ائمه رفتار و روششون چجوره؟ چرا فقط دست رو امام مجتبی گذاشتیم؟ امام صادق چطور؟ امام صادق بیشتر از دیگران در معرض این قصه واقع شد. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه مواجه شد با قیام علیه بنی امیه. کیا قیام میکنن؟ بنی عباس. بنی عباس هم که قیام کردن، یا لسارات الحسین، به عنوان انتقام خون حسین قیام کردن. خب اونجا آمدن خدمت ابو سلمه، آمدن خدمت آقا امام صادق، نامه آوردن که شما بیا پیشوایی این قیام رو بر عهده بگیر، شمشیر زن هست، همه علیه بنی امیه به پا خواستن، شما بیا زعامت ما رو بر عهده بگیر، ما در رکاب شما شمشیر بزنیم. و امام صادق چه کرد؟ امام صادق اون نامه رو روی چراغ گرفت و سوخت، آتش زد. امام صادق ورود نکرد، حتی برای جمعیتی که شعارشون یا لسارات الحسین بود. چرا؟ اونا نمی دیدن اون زمان، اما امام صادق می دید که همین کسانی که یا لسارات الحسین گفتن و ریختن قیام کردن، در زمان متوکل عباسی قبر همین حسین رو به آب بستند، شخم زدن، همینا بودن بنی عباس. به عنوان خونخواهی بنی امیه از علویین و از اولاد پیغمبر چند نفر رو کشتن؟ حساب بکنید، 200 نفر، 300 نفر، محدوده. بنی عباس چقدر کشتن؟ از آل علی چقدر کشتن؟ یک جایی مثل امام مجتبی به این نتیجه رسیده، مردم به هر دلیل، به هر دلیل، بعد از امیرالمؤمنین مردم از جنگ خسته شدند، معرفتشون به امام کم شده، هرچی اینا نمیخوان امام مجتبا رو، نمیخوان، نمیخوان. دلیل چی؟ آقا فرمانده میفرسته به جنگ حتی پسر عموی خودش عبیدالله ابن عباس رو. صبح مردم که میشن، اون وقت فرمانده امام مردم بوده، صبح مردم پا میشن نماز جماعت بخونن، میبینن امام و فرمانده رفته به معاویه پناهنده شده. سه تا فرمانده گذاشت اینجوری رفتن به معاویه پناهنده شدن. معاویه گونی گونی نامه برای امام میفرستاد که اصحاب شما، نزدیکان شما نوشتن که اگر به ما دستور بدی امام مجتبی رو کتبسته تحویلت بدیم. اینا دیدگاهشون نسبت به امام این بود. امام مجتبی چه کنه؟ نمیخوانش، نمیخوان، درک نمیکنن. نه معاویه رو میشناسن که معاویه یعنی چه، نه بنی امیه رو میشناسن که اینقدر انذار رسول الله نسبت به اونا بود. بنی امیه یعنی چه؟ نمیفهمن. خیلی خب نمیفهمن. حالا چه کنی؟ به زور و کشتار مردم رو به زور باید جنگ بکشیم و بگیم باید مبارزه کنیم با معاویه تا نفر آخر کشته بشیم، حتی اگر مکتب نمانه. و بنی امیه اون چیزی که میخوان که ریشه رو بزنن بتوانن بزنن، یا اینکه نه صلح کنیم مثل پیغمبر اکرم مواردی صلح کرد، صلح کنیم با دشمن قرارداد منع تعرض و بعد ما خودمون رو حفظ کنیم، هویت اصلی رو حفظ کنیم. و امام مجتبی این کارو کرد، هویت مکتب رو حفظ کرد. اون سلنامه‌ای هم که نوشت میدانست معاویه اهل به اصطلاح قرار داد نیست. خود معاویه هم آمد جلو همه مردم پاره کرد. حالا او از باب قدرت این کارو کرد، اما در تاریخ خب میمانه که اینها عهده‌دار نشدن حتی اون قراردادها، اما حرکت کند نشد، مکتب بقا پیدا کرد و جوشید. این جوشید به سید الشهدا منجر شد. خود سید الشهدا سوال کردید 10 سال مدت امامتشه، 9 سال به همین عهدنامه و صلح امام مجتبی پابند بود در زمان معاویه. سال آخر که یزید اجبار کرد برای بیعت قیام شکل گرفته، این رو بداده. ولذا ما یه قدری در مورد امام مجتبی با تدبیر بیشتر نگاه کنیم. ما یک ذهنیت هایی تو ذهنمون میاد که نه امام باید بزنه و بکوبه مثل سید الشهدا بره جلو این نیست. امام صادق رو ببینید، امام باقر رو ببینید، امام رضا رو ببینید در اون شرایطی که واقع میشه ولی عهد مأمون بشه. خب اینا رو باید سنجید. ما درایت و معرفتمون رو بالا ببریم، بصیرتمون رو بالا ببریم، بشناسیم دین و امام را. و امام مجتبی در این وادی خیلی مظلومه. علی ای حال مصائب زیادی به امام مجتبی وارد شد. به قول اون شاعر، مصلحت ملت اسلام و دین کرد تو را گوشه عزلت نشین، صبر هم از صبر تو بیتاب شد، کوزه شد و زهر شد و آب شد، بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشست. و السلام علیکم.